در سمت تو هم دلم باران باران، دستم باران باران، دهانم باران باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا می‌کنم. هر اذان که می‌رسد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به تاب کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و بهترین ها رو از درگاه قادر متعال برای تک تکتون مسئلت میکنیم. حاجای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر عزیز عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جا که هستن خوشروزی و پرتوفیق باشن. در آستانه 22 بهمن هستیم. به همه تبریک عرض میکنم و به خانواده های معظم شهدای انقلاب و جنگ و مدافعین عزیز حرم هم عرض خاکساری دارم.
خدا انشاءالله حفظتون بکنه. حالتون چطوره؟
الحمدلله حالمون خیلی خوبه، منتها تهران یه ویژگی داشته این سالها که اساتید برجسته اخلاق داشت و یک روحانی ساده زیستی که مردم زیادی خانه هاشون رو برای همسایگی با مسجد ایشون جابجا می‌کردن. تعامل ویژه ایشون با مردم، عشقی که مردم به فرمایشات ایشون که از سر صدق بود. متاسفانه یکی پس از دیگری تهران داره آسیب میبینه و امیدواریم خداوند انشالله باقی بزرگان رو سایشون و سرمون مستدام بداره و روح مرحوم آیت الله زیاوادی رو هم با امیرالمومنین سلام الله علیه محشور کنه و دعاگوی ما باشن انشالله.
انشالله ما هم تسلیت میگیم زایر رو به همه ارادتمندان ایشون، شاگردان ایشون، دوستداران ایشون و خانواده مکرم و معظم ایشون و انشالله مهمان سفره پربرکت امیرالمومنین باشه. خیلی خوب داریم روایت میکنیم یک مقطع تاریخی رو از دوران امیرالمومنین، دورانی که حضرت گرفتار نافرمانی امتن، در اوج قربت و مظلومیت و بی‌معرفتی خواص، و اگرچه حضرت تنها شدن اما با اوج اقتدار و با گام‌های استوار همچنان جامعه رو دارن حرکت میدن. ادامه این روایت رو خواهیم شنید، اون دوران عجیب رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید یکی از ارتکازات ذهنی ما اینه که جامعه‌ای که در اون امام معصوم حضور فیزیکی داشته باشه فقط کافیه برای اینکه به سر منزل مقصود برسیم، غافل از این که بله امام به شخصه هدایت الهی داره، عصمت داره، علم داره، نیازی نداره، خطا نمی کنه، همه وجودشو خرج میکنه برای اینکه جامعه رو به صلاح ببره، ولی جامعه با وجود فقط امام به صلاح نمیره. جامعه یک بسته است، یک جامعه است، مرابطه لازم داره. امروز آخرین آیه‌ای که عزیزان ما تلاوت خواهند کرد در صفحه‌ای که امروز تلاوت می‌کنند، خداوند می‌فرماید غیر از اینکه اسبرو و صابرو، بعد می‌فرماید رابطو. مثل این یه قایقایی بود قدیما یه چند تا الوار رو به هم میبستن توی آب میداختن، یا دیواره کشزارها و مزاره الوارها و چوبها و اینها رو کنار میبستن، یکی از اینا های بشکنه مرابطه، یعنی اون تنابهایی که یکی شکسته ولی باقی اجازه فرو ریختنش رو
نمیده،
اون شکسته هم ایستاده سر پا. جامعه ای که مردم منسجم با هم دارن حرکت میکنن، به هم روحیه میدن، این جامعه سرپا وای میسته. و اگه امیرالمومنین بالا سر اون جامعه باشه، اونها رو پرواز میده. اما اگر اینطوری نباشن، جامعه به سمت قُر زدن بره. گاهی هم خیلی هاش ممکنه حق باشه. یکی از چیزهایی که من برای جامعه خودمون نگرانم قبل از ورود به بحث عرض میکنم اینه که باب این که تا دو نفر همدیگر رو میبینن میشینن از مشکلات میگن. اولا پدر و مادری که تو خونه زیاد بدی میگن، از فضای جامعه بچه های افسرده‌ای خواهند داشت. بچه هایی که نسبت به جامعه از اول ترسیدن فقط ناامیدی ایجاد میکنن، خودشون هم مشکل روحی پیدا میکنن،
همش با عینک بدبینی به همه
نگاه. من نمیخوام بگم انتقادها دیده نشه، باید دیده بشه، باید سر مسئولینی که کمکاری میکنن فریاد زده بشه، اینا سر جاش درست، اما فقط همه جا بدی و سیاهی نیست. اتفاقا اینی که به هم روحیه بدیم، نقاط قوت رو هم ببینیم، سعی کنیم اونا رو تقویت کنیم، به چشم برسونیم، بعد با قوت برگردیم، یعنی جامعه پویا و زنده باشه، دنبال اصلاح باشه. نه، گاهی قُر زدن های امثال من برای اینه که بابای به من به بچهش میگه که چند شدی؟ میگه دو. چرا؟ میگه همه خراب کرد. این همه رفتاریست برای توجیه دو من، مثل این که به فلان وزیر یا فلان مسئول میگن چرا کمکاری میکنی؟ میگه دولت چند کشور چند دولت هست فلان هست. آ تو بلد نبودی، الان باید محاکمت کنن به خاطر اشتباهات فاحشی که کردی، مردم گرفتار
مسئولیت تو بپذیری،
مسکنن فلانن، شما مسئولیت داشتی، عوض اینکه بپخو پذیرفتی مسئولیت رو. اون روزی که پذیرفتی بعد از 30 سال مسئولیت در سطح بالای کشور خبر نداشتی، حالا که همه چیز رو خراب کردی، حالا بگو چند دولت هست نمیذارن، موازیکاری نمیدونم فساد فلان است. بله اگر فسادی است باید برخورد بشه، کار ندارم، اما چون مسئولیت پذیرفتی. یعنی اینی که جامعه نسبت به هم پویا باشن، به هم امید بدن،
روحیه بدن.
بله، نمیخوام بگم ندیدن عیب ها یا مثلا خود را به حماقت عذر میخوام زدن، نه، ولی خوبی ها رو هم دیدن، نقاط قوت رو سعی کنیم تقویت کنیم. آدم وقتی یه خورده نقطه قوت ببینه، امید به کار پیدا میکنه، تشویق خوبی ها، تا اینکه هی فقط نق بزنم. من عرض کنم خدمت شما که توی جامعه امیرالمومنین همین اتفاق افتاد. یعنی مردم بعد از صفین شروع کردن که من یه روزی روایتشم کردم، قُر زدن و نق زدن، اینکه همه چیز خراب شد، این همه کشته دادیم، حالا که میخواد این کشته‌ها رو چیکار کنه، زنان بیوه رو چیکار کنیم، یتیمان رو چیکار کنیم. بخشیش هم سرخوردگی از خطایی بود که قبلا توضیح دادیم، زیاده خواهی کردن، امیرالمومنین را ندیده گرفتن و بین او و معاویه حکمیت قرار دادن. بالاخره وقتی کسی همچه خبط و خطایی میکنه،
جامعه از درون خالی میشه دیگه،
سرش محکم به سنگم اصابت میکنه. بعد که ماجرای خوارج شده، هی این اوضاع بدتر شد، جامعه دچار به هم ریختگی شد، روحیه جامعه به شدت پایین اومد. و بعد خب تو اون خیابون، تو اون کوچه، بیوه های کشته ها، بچه های یتیمان، خوارج یا شهدای سربازان امیرالمومنین، اینا آینه دق بقیه بودن. اشتباهاتی که اینا رو که میدیدن، هی خودخوری میکردن، با هم دعوا میکردن، دچار استکاک شدن، دعوا و یقه کشی زیاد شد. جامعه ای که به هم بدگویی کنن، به هم رحم نکنن، هی اوضاع بدتر میشه. در این اوضاع ما ربط مصر رو به این ماجرا عرض کردیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه تلاش کردند که مصر رو با اقتدار نظامی که لازم بود، عرض کنم که منقاد و مطیع کنن. قیس متاسفانه به سلیقه و شیوه امیرالمومنین عمل نکرد، فرصت از دست رفت. قیس خیلی آدم خوبی بود ولی اونجا اشتباه کرد و مصر ناآرام موند. مصر بزرگترین لشکر امیرالمومنین و مهمترین منبع درآمد حکومت امیرالمومنین بود، یعنی اقتصاد و امنیت کشور اسلامی با اون تسامحی که قیس گوش به فرمان امیرالمومنین نداد و سعی کرد خودش عمل کنه، متاسفانه
حکمیت هم مزید بر علت شد.
دیگه حکمیت باعث شد گستاخی اون نافرمان ها علنی بشه. امیرالمومنین قبل از این حرفا که من جلسه پیش هم یک کلامی رو سبق لسان شد داشتم عرض میکردم که امیرالمومنین درباره محمد حنفیه و مادرش و اینای نکاتی گفتم، به جای حنفیه اشتباهی گفتم ابیبکر، شد محمد ابن ابیبکر یه تیکه‌ای از بس. محمد ابن ابیبکر بعد از جمل رفت مصر، اصلا صفین رو ندید و این اشتباه خلاصه لسانی ما بود که خطای لفظی بود.
یعنی در دوران صفین محمد ابن ابیبکر در مصر
اصلا
بود.
در مصر بود.
بله.
اونجا با اون شورشیان یا کسانی که با حکومت ارتباط خوبی نداشتن بیعت نکرده بودن وارد درگیری شد و اونا گفتن صبر کن و فرصت خورد به جنگ صفین. در جنگ صفین وقتی 110 روز جنگ صفین تمام شد و خورد به حکمیت، اینا گفتن آقا صبر کن، اصل جهان اسلام رو حواس بذار ببینیم حکمیت نتیجهش چی میشه. عملا ضعف دولت مرکزی منجر به ضعف عمل کرده محمد هم شد. تو این شرایط حالا هر کسی این فضای بحرانی رو ببینه، خواهم عرض کنم چقدر حکومت امیرالمومنین جامعه چند بودیه. محمد نامه نوشت که آقا من تا اینجا اتفاقی داره میفته دارم شهرم کشور رو هم اداره میکنم، آقا من یه سری سوالات دارم، احکام سوال دارم، منو موعظه کن. عرض کنم خدمت شما که یک نصرانی با یک زن مسلمان خلاف مرتکب شدن، یه عده مرتد شدن، اینجا خورشید پرست داریم. گوشه ایش جلسه بیش عرض کردم امیرالمومنین تو این شرایط بحرانی بگه آقا ول کن این حرفا رو، آقا رو دنبال جنگ داریم، بحرانه. حضرت هم تشویق کرد محمد رو، هم نامه مفصلی نوشت که حالا راجع به این نامه عرض میکنم که هر که ما قدر نمیدونیم، مسلمین عصر امیرالمومنین قدر نمیدونستن، ولی امراض و معاویه سر این نامه دعوا میکردن که کی برداره اینو.
عجب.
بله حالا عرض میکنم. حضرت نامه نوشت فرمودن که اون زن مسلمان رو با احکام جزای اسلامی مجازات کن، اون نصرانی رو هم با احکام خود نصرانی ها مجازات کن، اما در مورد خورشید پرستان، اونهایی که مسلمان شدن و مرتد شدن اونا با احکام اسلامی مجازات دارن، اما خورشید پرستانی که با شما کار ندارن، با یه قراردادی با شما بستن دارن زندگیشون رو میکنن، با اونا کار نداشته باش، اونا تو آبادیشون زندگیشون رو بکنن، کاری ای به جامعه اسلامی ندارن، تعدی نکردن و
کاری باشون ندارن باش.
آره مثلا فرض کنید که مثل بقیه مالیات میدن، امنیت رو به هم ندارن، کاری باشون نداشته باش. بعد عرض کنم خدمت شما که اینجا حضرت فرمودن، خب شروع کردن به موعظه کردن و رسیدن به مسئله مرگ که انشالله من دلم میخواد یه وقتی فرصت بشه راجب این که امیرالمومنین مرگ رو درمانگر اجتماع میدونستن بحث کنیم. مرگ آقای شریعتی خیلی موضوع مهمیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو، خیلی مثالیشون تمثیلات
خیلی
حکیمانه ای داشتن. یکیش این بود که اخیراً یه جایی دیدم که ایشون میفرمود که اگر شما به یه نفر بدهکارید، یه مبلغی قرض گرفتید، منزلی خریدید مثلا، پولش رو آماده کردید میخوای بدید، در صددی پیداش کنی، زنگ میزنی کجایی، کجا بیام ببینم، چون سربلند میخوای تقدیم کنی، یه دینی داشتی، دینو
آماده است،
آماده است، اما یه وقتیه که این خونه رو قرض گرفتی از یه نفر مثلا خریدی، الان نداری بدی، خودت ازش قایم میکنی، فرار میکنی، بگن فلان جا فلانی میخواد بیاد، آدم استرس میگیره، استراحت میگیره،
هیچ وقت دوست نداری که باش روبرو بشی.
ایشون میفهمون مرگ اینطوریه، برای همین برای مؤمن راحته، اصلا چیزی زیباتر از مرگ برای مؤمن نیست. چرا؟ چون لقاء پروردگاره، آغوش همه نعمات الهیه، آغوش انبیاست، مگه میشه آدم خوشش نیاد؟ خدا کنه ما اینطوری بشیم، یعنی به جای اینکه از مرگ بترسیم به سمت خلاصه مرگ برای ما پل همه لذات و زیبایی ها باشه. اما خدای نکرده اگر بعضی ها مثل من باشن که بدهکاری‌هاشون زیاده و خدا آدم هم وجدانن میدونه، خب اون وقت یه چیز وحشتناکیه این روز حساب کتاب. حضرت امیر خیلی به این موضوع مرگ، یاد مرگ اشاره دارن.
خیلی سازنده است. بله. دیگه
من خیلی متاسفم از این که ما میبینیم گاهی بعضی از حرام‌ها در قبرستان‌های ما هم رخ میده، یعنی بعضی از نگاه‌های حرام، بعضی از عدم رعایت، بعضی از حدود عفاف و حجاب و اینا، آدم کنار قبر عزیزش اگر یاد خدا نیفته و عبرت نگیره چی رو باید بیارن که عبرت بگیره؟ سنگ لحده دیگه، یعنی خیلی خطرناکه. اینی که قبلا میشد رفت اون لحظه‌ای که دارن یک میتی رو جستشو میدن ببینی که آدم یاد خودش میافتاد که منو الان دارن میقلتونن و نمیتونم دیگه مقاومت کنم، کسی که تا دیروز به گوشه چشمش خیلی یا بله قربان میگفتن الان چپ و راستش میکنن. بعضیا ممکن بود از این مثلا فیلم بگیرن، اینا الان اجازه دیدن نمیدن. اینا ما در واقع ورودی های عبرت و تربیت رو داریم میبندیم، چون خوب عمل نشده راجب من، من اونجا هم که میرم یاد بازیگریمم، حواسم نیست. امیرالمومنین خیلی به بحث مرگ اهمیت میدادن، اینجا هم فرمودن که از یاد مرگ، زمان مرگ، آمادگی برای مرگ، از تنگی قبر، یه خونه چند صد متری هم داری الان سختته، توی جای قرار دیدن که چپ و راستت به دیواره قبر اصابت میکنه، از ظلمتش، از قربتش. فرمود یادتون باشه که دائما داره در واقع حال قبر اینجوریه که داره نظام میده، انا بیت و تراب، چقدر یه ذره خاک تو لباست بیا زودی
پاکش
میکنی. اونجا دیگه اصلا فرمود که بگو انا بیت و دود و الهوام، همین جوری حشرات میان و میرن، همینطور قربت و تنهایی است. بعد بلا فاصله برای اینم که کسی با اون بیان نورانی حضرتی وقتی نترس بیش از حد، فرمود والقبر روضتون من رياض الجنه، بله باقی از باقای بهشته، چون اونجا درگاه ورودی به آغوش صالحین و اولیاء، و او حفرتون من حفر النار، ماییم که چجوری میسازیمش. گرچه جای دیگه حضرت فرموده کسانی که خیلی هم خودشون آماده برای مرگ کرده بودن، وقتی با مرگ مواجه شدن از اونی که فکر میکردن ترسناک تر بود. خلاصه حضرت از این موضوعات
یاد مرگ برای سازندگی و اصلاح جامعه در واقع حضرت مکرر بیان،
یعنی بسیاری از اوقات درد جامعه رو حضرت با بیاناتی که از مرگ داشت معلوم بود که مرگ رو فراموش کرد،
که اینا رو بکنه از دنیا.
ظلم میکنی چون خیال میکنی فکر میکنی چند سال اینجایی، کمکاری میکنی میخوای خودتو حفظ کنی فکر میکنی چند سال اینجایی، مگه خودتو میتونی حفظ کنی؟
اخیراً یه چیزی میدیدم یکی از همراهان مرحوم علامه طباطبایی نقل میکرد، میگفت ایشون هر از گاهی موقع حرکت یه همی ایستادن یه تأملی میکردن به این نقطه خیره میشدن، بعد میگفتن آقا اون ابدیت در پیش داریم، مکرر این رو میگفتن.
خدا ما رو از غفلت انشالله
نجات.
از اون طرف هم بعضی ها رو حضرت میفرماد، خیلی من خندم گرفت این رو دیدم، بعد به حال خودم گریم گرفت. حضرت میفرمود بابا شما اینجا خیلی چیزها رو دنبالش میدوید و شما رو برات زندگی تو اینجا درست نکردن، حالا هی تلاش کنید، هی هرچی زور دارید اینجا خرج کنید. حضرت بعد میفرمود که یه نفر یه روز اومد پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله انی احب الابل، من چطور خیلی دوست دارم افل جنت ابلون، آیا بهشتم چطور هست؟ حضرت میخواد بگه آیا خود قدتون رو بلند کنی، قد معنویتون رو بکنی، یه خود بالاتر رو نگاه کنی. بعد میفرماد که پیغمبر بله شما هرچی بخوای اونجا هست، هرچی اراده کنی هست، اونجا رضوان خدا هست، منتها چون امثال من اصلا نمیدونن چیه موضوع، خلاصه شطور هست یا نیست. گاهی آرزوی ما اینطوری ها، یعنی گاهی ممکنه شبانه روز زجه بزنیم برای رسیدن به یه چیزی که اگر یه ذره قد معنویمون بلندتر بشه، مثل مربی از بیرون نگاه کنیم، یاد میفتیم که یا رسول الله شطورم هست اونجا. تو اون بهشت چه چیزهایی هست،
کوچیکی ماست،
هم نشینی با صالحین. و حضرت میخواد بگه قد بکشید بلند بشید. بعد به محمد اینجوری فرمودن، فرمودن که انظر یا محمد، محمد ابن ابی بکر، صلاتک کیفت و صلی، این نماز تو، انظر یا محمد صلاتک، این نماز تو ای محمد، ببین که چگونه اون نماز رو میخونی. فانما انت امامون، برای این اصلا من همه رو گفتم تا اینجا، برای این تو حاکم مسلمینی اونجا، نماز خوندن تو آینه عبادت جامعه است. خدا پیغمبرش میفرماد که تو در روز خیلی درگیری ها داری، بنابراین شب داشته باش. ای محمد تو امام مسلمینی، حاکم مصری، نماز تو در واقع مهمه برای نماز خون کردن جامعه. جامعه‌ای که درش حاکمان آینه تمام نمای عمل به اسلام نباشن، مردم صد برابر افت میکنن. و وقتی هم میگیم عمل به اسلام، فقط ظاهر نیست، اما نماز از اهم میشه. نماز محترم نیست در جامعه ما. من الان نمیدونم هم بگم یا نگم، بعضی از برجای بزرگ و بلند بالای استثنایی که در کشور ما و تهران ساختن، یه وقتی من رفتم اونجا دیدم همه چی رو پیشبینی کردن، بعد برای نماز پارتیشن و نمیدونم پارتیشن فارسیش چی بگیم،
این چیزایی که جدا میکنه،
جدا کننده گذاشتن، یعنی برای نماز خوندن از قبل فکری نشده، خیلی درده. رستوران گردون اون بالاش داره، ولی این پایینش نماز خونه نداره، باید مثلا دیواره جدا کننده بذارن. خب ما فقط مثلا همه جا بزنیم نماز نماز، همینجوری میگن تو آینه ای، تو به نماز چقدر اهمیت میدی؟ جامعه هم اهمیت. خب فقط نماز نه، نمازو که میخونی بعد چقدر حق و ناس اهمیت میدی؟ مون تا این که بگیم نمازو ولش کن حق و ناس، حق و ناسو ولش کن نماز، نه. اسلام یک بسته تمام بعدی هست،
مثل یه پازل میمونه، همه باید،
بله همش باید فهمید. نمازت رو باید خیلی ملاحظه کنی، همه کارهای تو به نمازت بستگی داره. بعد نمازت، زمان نمازت کی باشه؟ رکوع که میری سبحان ربی العظیم و به حمده بگو، سبحان ربی العلا و به حمده در سجده بگو، تا جزئیات. من اینو برای این عرض میکنم که این بحرانی که ما این چند هفته راجبش داریم از امیرالمومنین میگیم صلوات الله علیه، یا تو این بحران این جزئیات چیه؟ بعد حالا با مردم چه کن، در رمضان چیکار کن، اعتکاف چجوری باشه؟ هم برای خود حضرت این نوشته مهمه، هم برای محمد ابن ایبک مهمه، هم برای دشمنان امیرالمومنین. چرا؟ چون امیرالمومنین حکومت رو به دست آورده که اسلام رو پیاده کنه. ما اگر اسلام رو پیاده کنیم، آدم های با درایت ازش لذت میبرن. خیلی از اوقات اسلام پیاده نشده که ممکنه مخالفی هم داشته باشه. اسلام تکبودی نیست. ببینید ما همین در دهه فجریم، یه زمانهایی 40 چند سال پیش مردم برای اولیات، مثلا من از بزرگترامون شنیدم، مرغ مثلا به تعدادی که بخوان برن تو بخرن نبوده، نفت نبوده، ولی با همدلی و کمک کردن و اون مرابطه‌ای که عرض کردم، کسی بیشتر برداره، اصلا این آدم به جایی که مثلا امروز بیاد دیده بشه به عنوان این که خیلی زیاد داره، اون روز به عنوان یه آدمی که مردم رو ندیده و بی انصافه، پلیدی داره، خوی حیوانی داره نگاه میشده.
تو چرا اینجوری هستی؟
بله تو چرا اینجوری شدی؟ جوونا برن کمک کنن، به جای اینکه به برند برسن بگم فلان خونه نفت نداره،
همین کمک مؤمنانه. بله. این روزها اون وقت خیلی پررنگ،
خیلی پررنگ با مرابطه. بله. مراقبت، کسی نباشه آسیب بخوره، انقلاب به کسی آسیب بزنه. و انقلاب هم چیز تموم شده نیست که، انقلاب کردیم نیست، انقلاب داریم انجام میدهیم. خلاصه امیرالمومنین بعد از مفصل این صحبت ها، این مکتوب برای او فرستادن. بعدها که محمد کشته شد، امرواس این نامه رو، بعضی هم گفتن اون نامه که امیرالمومنین به مالک نوشت رو بردن پیش معاویه، و امیرالمومنین اظهار ناراحتی کرد که این دست اینا افتاده، چون که ازش سوء استفاده ممکنه بکنن. و بعد گفتن اینو چجوری عمل کنیم، بعد با علی بجنگیم، بعد دستورالعملش رو بریم حکومتی کنیم. گفتن میگیم این رو جناب ابوبکر گفته از اون طریق، و تا عمر ابن عبدالعزیز نیامده بود مردم این حرف ها رو میشنیدن، فکر میکردن خلیفه اول گفته، در حالی که کلمات امیرالمومنین بود و معاویه هم راست نمیخواستن به اسم امیرالمومنین حرف ها رو بزنن،
ولی پیادش میکردن.
یه جاهایشو که به نفعشون بود، اونجایی که میدیدن وجه میاره براشون، علم معاویه گفت علمو که دفع نمیکنن، آتیش نمیزنن. این که ببینید امروز برای ما با یه تقویم سخنگو تو گوشیمون اذان میگن، اما این که امیرالمومنین با شرایط اون زمان و خورشید و سایه بفرماد الان زمان نمازه، خب این چه کسی میتونه معاویه رو، چه به این که زمان نماز فضیلتش که اصلا مشهوره که بنی امیه اوقات نماز رو به هم زدن، یکی این که جهل داشتن، یکی این که اعتنایی نداشتن. اصلا ابوذر فرموده که پیغمبر فرمود یکی از علائم منافقین اینه که نسبت به نمازها کمکارن. امیرالمومنین به کوچکترین آداب شرع
مقید،
منتها همه جانبه، نه به اسم حق الناس از عبادت کم میگذاره، نه به اسم عبادت از حق الناس. یه وقتی
امیرالمؤمنین حکومت رو میخواد برای اسلام، سپاه مقابل حضرت، اسلام رو میخواد برای حکومت.
دقیقا. حالا جلوتر عرض میکنه، شورش شد، مردم تو فضای حکمیت در مصر، تو فضای حکمیت و بعدش، اون چند نفر محمد ابن مسلمه و معاویه ابن هدیج و دیگران شورش کرد. محمد نامه نوشت به امیرالمومنین که آقا من کمک میخوام. امیرالمومنین سلام الله علیه هم دنبال این نیرو بفرسته برای محمد، اونتا قبل از این نامه میخواد بفرسته به مالک. همزمان معاویه به امراض گفت تو رو میفرستم مصر رو، اگر فتح کنی حکومت رو میدم به تو. و بعد شروع کردن به رشوه دادن، یعنی تقابل رو ببینید، این طرف امیرالمومنین به اوقات نماز هم پایبند، اون طرف گفتن که هر کسی همراهی کنه چقدر بگیره. مالک و بعدن که امیرالمومنین داره میفرسته مصر، گفتن هر کس او رو بکشه تا آخر عمرش، تا وقتی من زنده هستم و او زنده است، مالیات دیگه نخواهد داد. یه مبلغ عظیمی میشه به حکام شهرها، یعنی تو رو اینجا حاکم فلان شهر که قرار دادم، خراج شهر رو تو بردار، به من نمیخواد بدی.
عجیب.
یعنی این طرف دنبال رشوه و خلاصه
به هر قیمتی،
به هر قیمتی عمل کرد. امیرالمومنین نامه زد برای مالک که محمد در مصر دچار عسرت شده، جوانه، پختگی کافی رو نداره، نه اینکه کم کاری کرده، بحران خیلی سنگینه، بیام میخوام باهات مشورت کنم. امیرالمومنین فرمود به مالک میخوام باهات مشورت کنم. وقتی مالک اومد فرمود که بهتر از این ندیدم که بخوام تو رو بفرستم، به تو خیلی نیاز دارم، ولی وضع مصر بحرانی، من اگر تو رو هیچ توصیه‌ای نکنم تو میدونی چه کنی.
به به به،
اصلا کلمات امیرالمومنین راجع به مالک آقای شریعتی هم آدم رو به شدت دچار غبطه میکنه، هم آدم میبینه با کی طرف. خلاصه مالک چه مالکی که اوصاف شبیه امیرالمومنین داره. امیرالمومنین در احد 60 ضربه شمشیر کاری به بدنش اصابت کرد، وقتی به هوش اومد گریه کرد. پیغمبر فرمود برای چی گریه میکنی؟ هر سری دارد تا چون من شهید نشدم. پیغمبر فرمود اشک مبارکش جاری شد، فرمود به زودی میبینم که محاسنت رو با خون سرت خضاب میکنن. و امیرالمومنین لبخند زد، شاد شد از شهادت. حالا مالک رو ببینید، مالک در بخوام بگم چه مالکی امیرالمومنین چنین راجبش سخن گفت. تو وسط جنگ که عمار کشته شد، آشه مرغال کشته شد، در اون سختی های نبرد امیرالمومنین دید داره اشتر گریه میکنه، مالک اشتر، فرمود ما یبکیک لا ابک الله و عیناک. به به به، این محبت امیرالمومنین، نه خدا این چشمان تو رو گریان نبینه، برای چی گریه میکنی؟ مالک عرض کرد ابکی یا امیر المؤمنین لأنی ارن ناس یقتلون بین یدک، من میبینم اینا در راه تو کشته میشن، میشه عمار شهید راه علی ابن ابی طالب، یه عده فراری هن تو جنگ های صدر اسلام. مالک میگه میبینم اینا دارن جلوی تو پرپر میشن و انا لا ارزق و شهاده فعفوز بها، من روزیم نشده جلوی پای تو سر بدن، چرا من طوریم نمیشه؟ حضرت فرمودن که ابشر بالخیر یا مالک، عاقبت تو هم با شهادت. یعنی آدمی که در پی شهادت منتها نه در پی شهادت به خودکشی بیفته، تندباد و گردباد از سرعت در نبرد، کوه استوار، این کلام امیرالمومنین الان میخونم، کوه استوار شکست ناپذیره ولی دلش مثل گنجش میتبه برای مشتاق لقاء الله، و اینکه به خاطر امیرالمومنین زمین بیفته، یه خودم رو فدای امیرالمومنین کردم، قبطه میخورم به این سفینی ها که فدای تو شدن.
این حرفا حرفای ساده ای نیست، این حرفا رو مالک تو وقتی میگه که معرفت قحطی دوران،
قحطیه، بقیه تو حکمیت گیرن، او میگه کاش من خودم فدای جز این فدا شده ها بودم. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه او رو صدا کردند و فرستادندش به سمت مصر. بعد به مردم مصر نامه نوشتن. یکی از کارهای عجیب حضرت، شگفت‌آور حضرت، که 1400 سال بعد هنوز ما عادت نکردیم هر جای مسئولیت میگیریم، مثلا فرض کن یه اداره شما میری یه نفر جلو در وایس توضیح بده اینجا تشریف بردید، این کارو باید بکنی، بعد این کارو بکنی، از اون مسیر برید، ما چرا گفتیم این کارو بکنی، تو چرا این مدرک رو میخوایم، توضیح بدن. هنوز هم که قرن 21 و اینام هست، عادت نکردیم هنوز مردم رو خیلی آدم حساب کنیم، متاسفانه کوچیک و بزرگمون خیلی ضعف داریم. امیرالمومنین اینطوری نیست، امیرالمومنین معصومه، ما معصوم نیستیم، آرمون میاد توضیح بدیم. حضرت نامه نوشت به مردم مصر، من عبد الله علی امیر المؤمنین، از حاکم مسلمین، الى القوم الذين قذبوا لله حين اسي في ارضه، بر مردمان مصر. بعد ببینید چجوری تجلیل میکنه مردم مصر رو، کسانی که لحظه و زمانی که خدا عصیان شد، نافرمانی شد، حاکم زمان قبل از امیرالمومنین ظلم کرد، حکومت مرکزی در مدینه هم ظلم میکرد، اولین گروه هایی که قیام کردن در اون ظلم مصریان بودن دیگه، یه عده اومدن. حضرت ببینید چجور تجلیل میکنه، فرمود قومی که غضبوا لله، به خاطر خدا خشمگین شدن، هین اسیفی ارزه و ذهب به حقه، و حق داره از بین میره، و خلاصه خودشون رو به خطر انداختن، آمدن پای کار وایستادن. بعد فرمود فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله،
و همین کافیه دیگه،
همین کافیه. یعنی اگر کسی امیرالمومنین رو بشناسه، این عبارت در مورد یه نفر به کار برده، آدم سرش گیج میره، بنده ای از بندگان خدا، که وقتی به بنده خدا او رو وصف میکنه، چه بسا این وصف مشعر به علیته، یعنی که عبد غیر نیست. لا ینام و ایام الخوف، موقعی که همه میترسن، چشم بیدار دیدبان مالک، ولا ینکلو ان الاعداء ساعات رو، اون زمانی که همه میترسن، اون کسی که بهش باید تکیه کرد و پشت نمی کنه مالک، اشد علی الفجار من حریق النار، از آتش سوزان بر دشمنان مردم، بر ظالمانی که مردم اذیت میکنن، سوزانتر و شدیدتر. و هو مالک ابن الحارث اخو مزهج، مالک رو میخوام به شما، به سوی شما بفرستم، و هر جا مطابق حق او عمل کرد از او اطاعت کنید، اگر دستور جنگ داد بجنگید، اگر دستور صبر و اقامت داد صبر کنید، انه لا یقدم ولا یحجم، جلو نمیره و عقب نمیره، لا یؤخر ولا یقدم، پیش نمیندازه، شتاب نمیده یا تأخیر نمیده، الا ان امری، چه که سفید داده امیرالمومنین به او، او پیش نمیره، نه جلو و عقب، بلکه شتاب و تأخیرش، سرعتش، جهتش امر منه،
معمومه.
و این معلومه، هم میشناسه امیرالمومنین باید چه کار کنه، همون کار رو میخواد بکنه. وقت آقای شریعتی این یه جمله بیچاره کننده است. فقط آفرتکم بهی علی نفسی، ای مردم مصر، من ایثار کردم مالک و فرستادم. من به مالک نیاز داشتم، خودم برای اداره کوفه درگیری های با شام به مالک نیاز داشتم، ولی چون شما به خاطر خدای روز قیام کردید، چون شما من حاکمم و نسبت به شما وظیفه دارم، ایثار کردم از خودم،
یعنی شما رو مقدم داشتم.
بله، این مثل این میمونه که یک نفر مثلا مسئول تیم حفاظت خودشو، حالا جمعی رو برای حفاظت شخصیش نمیفرمه، برای جامعه بفرسته جای دیگه، لنصیحته لکم، چون میدونم مالک دلسوز شماست، و شدت شکیمته علی عدوکم، میدونم بیاد اونجا لرزه به اندام دشمن شما میفته. خلاصه امیرالمومنین صلوات الله علیه مالک رو فرستاد، با اون رشوه سنگین معاویه توی مسیر یه نفر اومد شروع کرد از امیرالمومنین تعریف کردن و آقا ما از شیعیان امیرالمومنین هستیم و اینا، به دروغ. خلاصه با او همراه شدن و در یه فرصتی به او قضای مسموم دادن و مالک به شهادت رسید. خبر شهادت مالک به امیرالمومنین رسید، معاویه گفت علی دو دست داشت، یک دست او را در صفین بریدیم عمار، و دست دیگر مالک.
الله
و من تعجبم از این همه وقاحت که خداوند راجب حضرت رسول راجب قتل عمار چه میفرماد، ولی اینها کوتاه نمیان. نامه نوشت دوباره امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر، محمد در مصر، مالک قراره بره مصر جای او رو بگیره، محمد چه بسا ناراحت بشه از عزلش، حالا توی مسیر مالک چی شده؟
به شهادت.
دوباره امیرالمومنین نامه نوشت به محمد. من دو سه تا جملهشو بگم اگه فرصت.
محمد منتظر مالک بود یا
محمد با خبر شده بود که مالک میخواد بیاد، و چه بسا پسرخونده امیرالمومنینه و واقعا هم همیشه فداکارانه کار کرده، حالا بیش از بنز توانش، و حالا تو دلش ممکنه یه خلجانی پیش بیاد. یکی از کارهای بدی که ما میکنیم اینه که مسئولی رو مسئولیت میدیم، حالا اگر کسی خائن بعد محاکمه بشه، امیدواریم مسئولینی که بد عمل میکنن در زمان مسئولیتشون محاکمه بشن، اما گاهی این جناح و اون جناح جابجایی در مثلا ریاست جمهوری این اتفاق میفته، مسئول قبلی خائن نیست، مال حزب ما نیست، یه جوری او رو تودی و معارفش میکنن که نه خائن بوده، نوبت ما که میرسه درو میکنیم، دیگران هم بیان ما رو درو میکنن. حالا نگاه کنیم امیرالمومنین میخواد عزل کنه، بعد نصب کنه، نامه مینویسه به محمد، به محمد نامه مینویسه که من قد بلغنی موجدتو که من تصریحی الاشتر الی ملک، با خبرم که تو دلت ناراحت شدی از اینکه اشتر رو فرستادن، لم افعل ذلک استبطاء لک فی الجهاد، من این کارو نکردم که تو کمکاری کردی، یعنی عزل تو به خاطر کمکاریت نیست، ولست زادتن لک منی فی الجد، نه اینکه بگم تو جدیت بنز کافی نداشتی، ولو نزعت ما هوت یداک من سلطان که لولیت کما هو ایسر و معونتن علیک، من دم خیلی مسئولیت سنگینی تو دادم بابا جان، مالک و فرستادم اون مسئولیت سنگین رو باخته بگیره، تو رو یه جایی که یکم آسان تر باشیم زیر بار این فشار له نشی.
محمد یه جوان 30 و چند ساله
است، 20 و چند ساله. بله، محمد حدود 26 سالشه تقریبا،
و خودش هم کمک خواسته بود.
بله بله، خودش هم کمک خواسته بود، منتها یعنی این عزل من یه وقتی توبیخ تو کمکاری نیست، من میخوام بار سنگین رو دوش تو بردارم و تو بازم کارگزار منی.
من.
و این عطوفت حضرت و محمد پاسخ داد که عرض کنم خدمت شما که حمد و ثنا کرد خدا رو، و بعد گفتش که من فهمیدم شما چی فرمودین، لیس احد من الناس اشد علی عدو و امیر المؤمنین، شدیدتر از من نسبت به دشمنان شما ای امیرالمومنین نیست. یعنی من حالا که فکر کنی عزلم کردی دوباره میخوای منو ابقا کنی، من کوتا میام دل سرد میشم، نیست. ولا ارعف و ارق لولیه منی، هیچ کس از من شهادت میدم که دوستتر با دوستان شما نیست، من با دوستان شما مهربانم و من با لشکرم میرم به جنگ و به مردم هم سعی میکنم امنیت بدم. انا متبع و امیر المؤمنین و حافظه و لاجع الی، من پیرو دستورتم، هر چه بگی عمل میکنم و به تو پناه میبرم، من دلم نگرفته.
آفرین.
منتها متاسفانه توان مقابله با امراض و لشکر اون نداشت.
در واقع محمد ابن ابی بعد از شهادت جناب مالک اشتر اونجا ابقا میشه.
بله ابقا میشه، لشکر امراض میاد، یه لشکر بسیار پر جمعیتی که هر چه تلاش میکنن نیروهای محمد نمیتونن مقابل، چون تعدادشون قابل قیاس نیست، نسبت جمعیتی دو طرف خیلی زیاده، اینا تعدادشون کمتره و امیرالمومنین هم هر کار میتونه که حالا بعدن باید
حضرت خودشون نمیتونستن برن.
نه انشالله میخوام جلسه بعد عرض کنم. امیرالمومنین میخواست خودش بره به نفع معاویه بود، برای اینکه اون وقت یه سپاهی میفرستاد کوفه آسیب میدید. در واقع امیرالمومنین نباید جابجا میشد. اصلا یکی از دلایلی هم که نیرو به مصر کمتر میرفت این بود که امیرالمومنین خودش حرکت نمیکنه. یه جایی به نسبت کل جهان اسلام همه درگیر نیست و امیرالمومنین صلاح ندیدن به خاطر این،
یعنی موقعیت کوفه استراتژیک تر بود در واقع
و میدونستن که لشکر معاویه آماده است برای حمله و معاویه هم میبینید خودش نرفت، امراض و فرست. متاسفانه در اون نبرد محمد نتونست مقاومت کنه، فراری شد و هی نامه‌نگاری میکرد برای کمک تا اینکه معاویه ابن هدیج رو پیدا کرد. خیلی با بی‌ادبی، البته من هر وقت اسم محمد میاد یاد جناب مسلم میفتم، مصری که محبوب بود محمد، توش هفته پیش گفتیم از او استقبال کردن، از او جز عدل ندیدن، او براشون احکام الهی رو آورد بحث کرد، ولی وقتی سختی دیدن، تلاش دیدن، تلاش دشمن رو دیدن، متاسفانه کم گذاشتن، محمد آواره شد از این ده به اون ده تا اینکه او رو پیدا کردن، تا تونست جنگید. وقتی دیگه توان جنگیش از بین رفت او رو گرفتن، کشتن او رو، در پوست یک استر مرده‌ای کردن و آتش زدن.
الله.
و اونهایی که او رو کشتن مثل معاویه ابن هدیج، بگردید در تاریخ جز لعن و نفرین، جز بدی و پلیدی و جز بینشانی چیزی نمی‌بینید. ولی ما چند هفته است که با افتخار از محمد ابن ابی بکر یاد می‌کنیم، سلام و درود خدا بر او و مالک انشاءالله.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حاجی کاشانی باید خداحافظی بکنیم. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت آیات نورانی قرآن کریم و قرار روزانمون خواهد بود. برای قربانی ماه رجب هم من یادآوری بکنم دوستانی که تمایل دارن و دوست دارن هدایا و نذورات خودشون رو بدن و پرداخت بکنن و در این طرح بزرگ شرکت بکنن، هم میتونن به سایت ما، هم به کانال ما در سروش و ایتاب و هم صفحه 800 شبکه پیام نما تل تکس انشاءالله مراجعه بکن. حاجی کاشانی دعا بکنید و انشاءالله خداحافظ بکنید.
از خدا میخوایم امروز اسم افراد برجسته رو بردیم، مرحوم آیت الله زیابادی، محمد ابن ابی بکر، مالک اشتر. از خدا میخوایم که با لطفش، با کرمش ما رو هم آدمها و یاران به درد بخوری برای امام زمانمون انشاءالله قرار
ده. انشاءالله. باز هم تسلیت میگم زایعه ارتحال حضرت آیت الله زیابادی رو به همه ارادتمندان و خاندان مکرم ایشون. انشاءالله مهمان سفره امیرالمومنین باشن تا فردا و تا سلام دوباره. این شما و این هم قرار روزانه ما و آیات نورانی کلام. متشکرم از اتون حاجت داشت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلِّ